در صبحانه با خبر امروز، برگزاری مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال در قطر، ایران با انگلستان، آمریکا و تیم برنده مرحله حذفی قاره اروپا همگروه شد. گفتگوی فیفا با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه مشهد، تعدادی از بازیکنان فعلی و سابق تیم ملی فوتبال ایران خواستار ورود زنان به ورزشگاه‌ها شدند. اعتراض سینماگران زن به رواج خشونت و آزار جنسی در ایران، معترضان خواستار تشکیل کمیته مستقل برای بررسی خشونت‌ها شدند. و ادامه درگیری ها میان نظامیان روسیه و اوکراین در اطراف کیف، صلیب سرخ نسبت به وضعیت غیر نظامیان در جنوب اوکراین هشدار داد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 13 فروردین 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. سرانجام پس از مدت‌ها انتظار، قرعه کشی جام جهانی 2022 قطر انجام شد و تیم‌های راه یافته به جام جهانی از جمله ایران حریفان خود را شناختند. ایران در گروه دوی این رقابت‌ها با تیم‌های انگلستان، آمریکا و تیم برنده مرحله حذفی قاره اروپا هم گروه شده است. مشخص شدن گروه ایران در حالی صورت گرفت که پیشتر گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال تعلیق فوتبال کشور پس از ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه مشهد منتشر شد. هفته گذشته در جریان بازی تیم‌های فوتبال ایران و لبنان، مأموران امنیتی با خشونت از ورود زنان به ورزشگاه جلوگیری کردند. اقدامی که بازتاب‌های زیادی داشت و اعتراض چندین بازیکن تیم ملی فوتبال ایران را برانگیخت. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هم از فدراسیون فوتبال ایران در این مورد توضیح خواست. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
شادی ملی برای نیمی از جمعیت ایران قدغن است. بیش از 40 سال است ورود زنان به این مکان یکی از دغدغه‌های جمهوری اسلامی و یکی از ده‌ها مطالبه زنان شده. مطالبه‌ای که هر بار با یک بازی داغ آن تازه می‌شود و داستان دیرینه تبعیض علیه زنان را پررنگ‌تر می‌کند. آخرینش بازی ایران لبنان بود. زنانی که 9 فروردین ماه بلیت در دست به ورزشگاه رفتند و نه تنها بازی را ندیدند که با بدرفتاری ماموران انتظامی و گاز فلفل مواجه شدند.
الان با اسپری فلفل دختران رو جلوی استادیوم، دختری که واسه تماشای بازی تیم ملی رفته بودن و اسپری فلفل به صورتشون پاشیدن، جایی که دوربین بود و انقدر وقیف شدن که جایی که دوربین هستن این کار رو انجام میدن. قبلا به شیوه دیگه بود. قبلا من سالها پیش جلوی استادیوم، توی استادیوم بازداشت میشدم، توی چادر پلیس ما رو کتک میزد. قبلا کتک بوده و جایی بوده که دوربین نبوده، جایی بوده که رسانه ای نمیشده، ولی الان انقدر وقیفتر شدن که جلوی دوربین ها به خودشون این اجازه رو میدن که اسپری فلفل به صورت دختر رو بزنن. و این وقاحت به نظر من به خاطر همدستی فیفا با جمهوری اسلامی ایران هستش، چون سالها ما کتک خوردیم، پشت شنیدیم و رسانه‌ای کردیم، به گوش فیفا رسوندیم و هیچ اتفاقی نیفتاد.
فیفا پیشتر اجازه ورود تماشاگران زن به مسابقات باشگاهی ایران را الزامی دانسته بود، موضوعی که گمان می‌رفت نقض آن محرومیت فوتبال ایران را به همراه داشته باشد، ولی فیفا فقط از جمهوری اسلامی توضیح خواست.
دقیقاً تایمی که دارن میرن جام جهانی، دقیقاً تایمی که تمام چشم‌ها روشونه، میان با دخترها این برخورد رو می‌کنن و بدون ترس از تعلیق شدن، چون یه جورای مطمئن شدن که دیگه فیفا اونا رو تعلیق نمی کنه و امیدوارم که فیفا یه تصمیم درست بگیره و به ما ثابت کنه که همدست جمهوری اسلامی نیست. سالها این ظلم داره به دخترها میشه، سالها دخترها تلاش کردن و هیچ اتفاقی نیفتاد. فیفا فقط تونسته بگه من امیدوارم که ایران دخترها رو به استادیوم راه بده، و ولی این امیدواری واسه ما کافی نیست. ما بارها بازداشت شدیم، دختر آبی خودسوزی کرد، من مجبور شدم از کشورم فرار کنم، به خاطر این موضوع و امیدواری فیفا کافی نیست. باید یه برخورد بشه، چون جمهوری اسلامی ایران به صورت علنی داره قوانین فیفا رو نقض میکنه.
گرچه نهادهای بین المللی از جمله فیفا خواهان برقراری عدالت و حضور زنان در ورزشگاه هستند، اما حرف آخر را اینجا میزنند.
اما اگر بنا شد در کنار این اجرای برنامه ورزش قهرمانی یه عده دختر و پسر جمع بشن، یه عده دختر و زن هیجان پیدا کنن، کف بزنن، سود بکشن، به هوا بپرن، این میشه ابتذال.
مخالفت علنی با حضور زنان در ورزشگاه
به دو دلیل جمهوری اسلامی مخالفه. یکی به واسطه دیکتاتور بودنشه، چون هر نوع کنار هم بودن مردم رو بر نمیتابه. هر نوع کنار هم بودن مردم میتونه براش تبدیل به یک تجمع اعتراضی بشه، پس بهتره که این افراد رو جدای از هم نگه داره و استادیوم های ورزشی هم میتونه یکی از همون جاهایی باشه که مردم دور هم دیگه جمع بشن. در مورد زنان برمیگرده به اینکه دیکتاتوری اسلامی هستش، یعنی اساسا اینکه زنان بخوان کنار هم دیگه قرار بگیرن و این انرژی و نیروی رو که میتونن از هم دیگه بگیرن و کنار هم دیگه به مطالبات دیگه شون برسن، جمهوری اسلامی انگار که داره تو نطفه خفه میکنه که نه شادی جمعی شکل بگیره و نه اعتراض جمعی شکل بگیره. به خاطر همین من فکر میکنم که مسئله کرونا و این حذف شدن جاهای عمومی مثل ورزشگاه ها میتونست یکی از چیزهایی باشه که جمهوری اسلامی ازش استفاده هم بکنه.
در آستانه قرعه کشی جام جهانی قطر، این تصاویر از حاشیه بازی تیم ملی ایران و لبنان واکنش های زیادی به همراه داشت. برخی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران اعتراض کردند و بسیاری از مردان هم گفتند که به استادیوم نمی روند. فدراسیون فوتبال مسئولیت حادثه را بر عهده نگرفت و مدعی شد ورود زنان به ورزشگاه می توانست بحرانزا باشد.
این به کرامت زنان ارتباطی نداره، بلکه فضاهای تک جنسیتی بر اساس پژوهش‌هایی که انجام شده میتونن بسیاری آسیب داشته باشن. همین استادیوم آزادی تا 45 سال پیش 50 سال پیش زنان و مردان کنار همدیگه میتونستن حضور داشته باشن، چطور بعد از مدتی این اتفاق میفته که دیگه مناسب برای زنان نیستش؟ ولی اینکه این شرایط مناسب زنان هست یا نیست به حکومت برمیگرده، به بازسازی که میتونست اونجا رو بده. به خاطر همین این یک توجیه کاملا غلط هستش. در کنار این، حتی اگه ما استادیوم آزادی رو در نظر بگیریم که ممکنه مناسب نباشه، استادیوم مشهد یک استادیوم بسیار نو بر اساس آخرین استانداردهای استادیوم ساختن هستش و همین اتفاقی که توی مشهد افتاد اتفاقا نشون میده که مسئله میزان امکانات و مناسب بودن استادیوم نیست.
حمله به زنان فوتبال دوست با گاز فلفل پای دادستان کل کشور و رئیس دو قوه مجریه و مقننه را به میان کشید. همه دستور بررسی دادند اما هیچ کس مسئولیت آن را نپذیرفت. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب، تیم‌های همگروه ایران در جام جهانی 2022 قطر مشخص شدند. بررسی می‌کنیم گروه ایران و مبقی تیم‌ها را با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، با انگلستان شروع بکنیم، بعدم بریم سراغ آمریکا و برنده پلی‌آف اروپا. چطور هست سرگروه ایران انگلستان؟ بازی جذابی خواهد بود.
درود مهدی جان. در ابتدا اشاره کنم به اینکه قرعه‌کشی انجام شده و هیجانی ایجاد کرده به هیچ وجه نباید باعث فراموشی وقایع بسیار تلخ اطراف استادیوم امام رضای مشهد بشه. در روزهای اخیر دیدیم که صرفا مسئولین فرافکنی کردن و موضوع رو تقلیل دادن به اینکه چند نفر بلیت تقلبی فروختن. از فدراسیون فوتبال به قول امیر حاج رضایی میگه من دوست داشتم یه نفر استعفا میداد از فدراسیون فوتبال. هیچ کس نه تنها این کارو کرده که عذرخواهی هم نکردن، از کادر فنی تیم ملی هم هیچ کس هیچ واکنشی نشون نداده، ولو در حد یک ابراز همدردی یا یک جمله شعاری. صرفا برخی بازیکنان تیم ملی مثل علیرضا جانبخش، کریم انصاری فرد، سردار آزمون، پورعلی گنجی، یاد صفی، چند بازیکن تیم ملی واقعا واکنش نشون دادن، دستشون درد نکنه، اما به هیچ وجه نباید این قوقای قرعه کشی باعث فراموشی اون فاجعه بشه. اما از انگلیس پرسیدی، خب انگلیس اولا که من خیلی خوشحالم که اگر که قرار باشه ایران در جام جهانی حضور داشته باشه، چون شایعات که بهتی خیلی زیاده، ولی خیلی دوست داشتم همیشه به فوتبال ایران با انگلیس یه بار بازی کنه و این برای اولین بار داره این اتفاق میفته، اونم در دورانی که انگلیس مدعی فتح جام جهانی، تیم فوق‌العاده‌ایه، ولی با این شرایط ما نمیتونیم در جام جهانی خوشبین باشیم با تیمی که دیدیم در رقابت‌های مقدماتی، حتی در آخرین بازی که تشریفاتی بود مقابل لبنان، چقدر گاهی اوقات مستحصل ظاهر میشد. بعد جالبه همون بازیکن‌ها اینقدر اعتماد به نفسشون بالاست و ابراز خوشحالی میکنن، ولی این شرایط واقعا مساعد جام جهانی نیست. و دراگان اسکوچیچ هم با وجود اینکه خیلی زحمت کشید، دستش هم درد نکنه، ایران رو برد جام جهانی، اما اون مربی نیست که وزن حضور در برابر تیم‌های بزرگی مثل اسکوچیچ رو حتی پیش از مسابقه از بعد روان
ایران آمریکا دیگه است. تیم همگروه ایران یک بار بازی کردیم سال 98 با آمریکا، هر دو تیم چقدر تفاوت کردن با اون بازی که در جام جهانی 98 با هم دیگه داشتن؟
به طور کلی اون سالا که بازی‌های دوستانه هم با آمریکا داشتیم، این آمریکا اون آمریکا به هیچ وجه نیست. یعنی آمریکایی که ما در 98 بردیم، بازیکناش از اوهایو، واشنگتن، نیویورک و ایالت ها بودن عمدتاً. الان این آمریکا اصلا من خیلی تعجب میکردم، حتی مجری مطلع تلویزیونی صدا و سیما هم خیلی ابراز خوشحالی میکرد این آمریکا بازیکن داره در چلسی، پولیسیچ، وستون مکنی در یوونتوس داره بازی میکنه، در سری آ بازیکن داره، دروازه‌بانش در منچستر سیتی، بازیکناش در لایپزیگ، تیمای مختلف بوندسلیگا، سری آ و لیگ برتر حضور دارن. اصلا نباید دست کم گرفت و فوق العاده حریف سرسختی خواهد بود.
و همگروهی بعدی ایران که هنوز مشخص نیستش، بازی میکنیم با برنده تیم‌های اوکراین و اسکاتلند که با ویلز بازی میکنه و برنده این سه تیم، به نظرت کدوم تیم از پلی‌آف اروپا راهی این گروه میشه؟
اولی که خیلی جالبه اگر از بین اسکاتلند و ویلز یکشون بیاد، میشه سه حریف انگلیسی زبان که از قضا رسانه‌های ورزشی دنیا رو خیلی بهش مسلطن و ایران 9 ماه در تیتر خبرها خواهد بود، توجه میکنن، میان بازیاشو ببینن، رسانه هاشون میان و این خیلی برای تیم ملی ایران خوبه. ولی اسکاتلند که شرایطش فوق العاده است، ویلز به همین ترتیب با گرت بیل، و اوکراین به هر حال به خاطر جنگ بازیکنهای داخلیش خوب نتونستن تمرین کنن و به همین خاطر بازیش عقب افتاده. هر سه تا تیم فوق العاده خوب هستن و یه گروه بسیار سخت پیش روی ایران خواهد بود. دیگه این قرعه ای نیست که مثلا بین دو نیمه هافبک دفاعی تعویض کنی، در جریان بازی دفاع چپت رو بیاری بیرون. این شرایطی که ما در رقابت های مقدماتی دیدیم، هر کدومش لحاظ بشه ما سه تا بازی رو هم میبازیم. رقابت هایی که بازیکنان بزرگ میخواد، با احترام به بازیکنان جوونی که در مرحله مقدماتی دقایقی بهشون بازی رسید. مهدی جان، جام جهانی اصلا فرصت آزمون و خطا نیست و حتما باید بازیکنان با تجربه، البته در اوج آمادگی، در این رقابت‌ها حضور داشته باشه.
مهدی کوتاه برامون میگه اولین بازی ایران سخت‌ترین بازیش هم هست مقابل انگلیس. به نظرت این خوبه یا اینکه به ضرر تیم ایران هست؟
به نظرم خوبه. مثلا ما اگه در جام جهانی 98 به جای اینکه بازی اول با یوگسلاوی بازی کنیم، اگه بازی اولمون با آمریکا بود، در ادامه ما میتونستیم، ما در برابر یوگسلاوی بازیمون برابر بود. به همین خاطر خیلی فرقی نمی‌کنه برای انگلیس که بازی اول به ایران بخوره یا هر موقع، تفاوت‌ها مشخصه و اون هم تیم ما رو خیلی خوب میشناسن دیگه. در دنیای جدید اصلا صحبت از این که ما ناشناخته ایم واقعا بیهوده است. به همین خاطر خوبه که ما سخت‌ترین بازیمون بازی اول، اون بازیایی که می‌خوایم امتیاز بگیریم، حتی شاید انگلیس رو هم متوقف کنیم، فوتباله، ولی به هر حال به نظرم بد نیست.
سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور، حالا در روزهای آینده بیشتر هم در این رابطه صحبت می‌کنیم. ممنون ازت.
سپاسگزارم.
اما بیش از 300 تن از زنان سینماگر ایران از جمله نیکی کریمی، هدیه تهرانی، پوران درخشنده، ترانه علی دوستی، هانیه توسلی و تهمینه میلانی در بیانیه‌ای به خشونت گسترده و سیستماتیک علیه زنان در سینمای ایران و وجود نداشتن سازوکاری برای بازداشتن فرد صاحب قدرت از ارتکاب به خشونت اعتراض کردند. در این رابطه گفتگو میکنیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، در این بیانیه سینماگران زن ایران به چه مواردی اشاره شده؟
خب این در واقع یک واقعیت است که بسیاری برای آگاه هستند که در جامعه ایرانی، نه فقط در سینما، در همه ابعاد گوناگون جامعه ایرانی خشونت گسترده و نهادینه شده علیه زنان و نابرابری جنسیتی وجود داره. اما خب و به دلایل گوناگونی به اصطلاح این ستم بیان نمیشه و اما اینجا خب خوشبختانه میتونیم بگیم برای اولین بار هستش که تعدادی از زنان ایران، بیش از 300 تن همونطور که شما اشاره کردین، به طور دست جمعی به این مسئله اشاره و بدون اعتراض کردن. خب البته اینا سینماگر هستن، به دلیل موقعیت شغلشون، شهرت، محبوبیت و غیره پا پیش گذاشتن و امیدواریم که در دیگر سطوح جامعه هم زنان بتوانند صدای اعتراض خودشون رو بلندتر بکنن. حالا این بیانیه برمیگرده به یه پیش زمینه که پیش از این میدونیم که چندین به اصطلاح افشاگری شد علیه این خشونت جنسیتی علیه زنان در سینما و از جمله انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران و کارگردانان سینما بیانیه‌ای داد و حمایت کرد از یکی از به اصطلاح دستیاران و کارگردانان زن ایران که او به اصطلاح افشا کرده بود که مورد خشونت کلامی و جنسیتی یک هنرپیشه مشهور قرار گرفته. برحال اما این بیانیه هم به همین ماجرا اشاره میکنه، میگه در ماه‌های گذشته گزارش‌های گوناگونی منتشر شده که روایت‌ها حاکی از آزارگری و اعمال قدرت بر زنان در محیط سینما هستش و بعد ادامه میده که هر فرد صاحب قدرت و شهرت در سازوکار سینما ایران از موقعیت خود برای قلدری، تهدید، من دارم متن بیانیه رو میخونم، قلدری، توهین، تحقیر و تعرض به زنان بهره برداری میکنه بیان که نهادهای قانونی یا حتی صنف‌های سینما به اصطلاح اعتراض کرده باشن. بزنن بیانیه همچنین موارد گوناگونی از به اصطلاح رفتارهای نادرست رو اشاره کرده، مثل حد که حرمت با الفاظ جنسی، سوء استفاده از سکوت و تحمل افراد، اعمال خشونت جنسی، تماس‌های بدنی ناخواسته، اصرار اجبار به عمل جنسی، خشونت جسمی و تجاوز و اعلام کرده که این نباید تحمل بشه و اعتراض کردیم.
آقای سرکوهی، در این اطلاعیه و بیانیه چه راهکارهایی پیشنهاد شده برای رهایی زنان از خشونت و آزار جنسی و اصلا به طور کل چه راهکارهایی وجود داره؟
خب در این بیانیه اشاره شده که هیچ به اصطلاح از نظر قانونی امکاناتی نیست برای تعقیب این، به اصطلاح برای طرح این مسئله در مراکز قضایی و اصناف هم حمایت نمی کنن و اون بیانیه اعلام کرده که باید یک راهکاری که پیشنهاد کرده این است که تشکیل یک کمیته مستقل در خانه سینما برای بررسی جرائم خشونت جنسی و جنسیتی. خب این البته میتونه کمک بکنه، اما واقعیت قضیه این هستش که در جامعه ما زنان مورد ستم قرار میگیرن، به خصوص در همین زمینه به اصطلاح خشونت و باجگیری جنسی در محل کار، اما به تابوهای فرهنگی سبب میشه که اون رو بیان نکنن، چون اگر بیان بکنن به اصطلاح زشت تلقی میشه یا همچه صحبتهایی، و از طرف دیگه در مراجع اگر شکایت هم بکنن به مراجع قضایی، مراجع قضایی معمولا بر اساس قوانین طرف مردها رو میگیرن و سعی میکنن که به اصطلاح زنی رو که قربانی بوده او رو بیشتر متهم میکنن. لذا ضمن اینکه خب راهکارهایی مثل اعتراض صنفی، اعتراض جمعی، طرح صریح مسئله و اینکه به اصطلاح سکوت نکنیم و با این سکوت به اصطلاح تداوم این آزار جنسیتی در محیط کار رو کمک نکنیم، بلکه بیان بکنیم که البته خطراتی داره، در این حال باید به اصطلاح یک مبارزه وسیع فرهنگی بشه علیه فرهنگ مردسالار و در ساختار جمهوری اسلامی که کلا بر مبنای تبعیض علیه زنان بنا شده در همه عرصه‌ها کار بسیار دشواری هستش. اما به هر حال راهش یکی آگاهی رسانه فرهنگی است و اعتراض های دست جمعی، نه فقط حالا در سینما بلکه در همه محیط هایی که وجود داره، چون سینما تنها جایی نیستش که زنان مورد ستم قرار میگیره.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
تعطیلات سال نو در ایران در حالی به پایان میرسد که افزایش چشمگیر سفرهای نوروزی در سال جدید منجر به ترافیک و ازدحام بیشتر در جاده ها شد. استانهای شمالی کشور شاهد بیشترین تعداد مسافران نوروزی بودند. مسافرانی که ناچار به دست و پنجه نرم کردن با ترافیک سنگین و دشواری یافتن محل اسکان میشدند. گزارش اختصاصی رادیو فردا را ببینیم در این مورد با روایت مهیار طهماسبی.
امسال تعطیلات نوروزی در حالی آغاز شد که دولت محدودیت‌های کرونایی را کم کرده بود و سیر و سفر با قید چند شرط احتیاطی و واکسینه بودن صاحبان خودرو برای همگان و به همه نقاط ایران آزاد بود. به این ترتیب از چند روز پیش از نوروز جاده‌ها شلوغ و مملو از مسافر شد. بنابر آمار مرکز مدیریت راه‌های کشور در فاصله 25 اسفند تا 5 فروردین ماه به طور متوسط روزانه بیش از 2 میلیون وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی مختلف کشور تردد کردند. مجموع ترددهای بین استانی در این 9 روز به حدود 18 میلیون دستگاه وسیله نقلیه مختلف رسید که 95% آنها خودروهای شخصی مردم بودند. به این ترتیب حجم سفرهای نوروزی در قیاس با مدت مشابه در نوروز سال گذشته 44% و در مقایسه با نوروز 99 174% افزایش داشته است. آمار مرکز مدیریت راه‌های کشور بر اساس پلاک‌های ثبت شده خودروهای مسافران نشان می‌دهد که استان‌های تهران و البرز با حدود 2,500,000 پلاک رتبه نخست مبدأ مسافرت‌های نوروزی را به دست آوردند. بنابراین می شود حد زد که رتبه نخست مقصد این مسافران کدام استانها بودند. استانهای گیلان و مازندران با ثبت بیشترین آمار انباشت خودروها رتبه نخست میزبانی سفرهای نوروزی را به دست آوردند.
می اومدیم ترافیک بود، ماشین ها هم دیگه سبقت می گیرن، سرعت میان، رعایت نمی کنن کلا. ما خیلی تو ترافیک موندیم.
تا حالا اینقدر شمال شلوغ نبوده. این سال خیلی باشکوه، با عظمت، عید نوروز شمال خیلی شلوغه.
این ازدحام از جمعیت و این ازدحام ترافیک روبرو نشده بودم شمال اومده بودم.
خواهش ایرم که انسانلردن دوشنسونلر هیچ وقت ترافیکتن لذت اپرابیلمزلر.
شمال امسال بیش از حد شلوغه، یعنی همه مردم همین که اعلان کردن تعطیلات اومدن به طرف شمال.
5 فروردین مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران اعلام کرد که از ابتدای طرح نوروزی در 25 اسفند تا 4 فروردین حدود 16 میلیون تردد در جاده‌های این استان ثبت شده و آمار ثبت شده ترددها از 6 محور ورودی استان بیش از 42% افزایش تردد نسبت به سال گذشته را نشان می‌داد. بر اساس اعلام سرپرست میراث فرهنگی استان مازندران تا روز 8 فروردین بیش از 8 میلیون مسافر نوروزی در این استان اقامت داشتند. با این حال بعد از ترافیک جاده‌ای بزرگترین مشکل مسافران نوروزی استانهای شمالی محل اسکان و اقامت بود.
الان واقعا اسکان هم پیدا نکردیم، یعنی میخواییم برگردیم توی این همه شلوغی و تو ذوق مخورد.
کنار دریا، شهرهای شمال کلن همهشون شلوغه.
اسکان هم پیدا نکردیم، فعلا که همینجوری موندیم تا ببینیم چی میشه.
خیلی ترافیک بود، زورو اومدیم رسیدیم، تازه الان شمال رسیدیم. ماشاءالله شمال هم ده خیلی شلوغه، جمعیت زیادی داره، جا پیدا نکردیم. حالا میگردیم ببینیم جا هتلینا هم پیدا میکنیم یا خونمونه پیدا میکنیم.
اقامت نامناسب و ناایمن به قیمت جان بعضی از مسافرها هم تمام شد. 3 فروردین ماه سخنگوی سازمان اورژانس ایران از مسمومیت 495 نفر در کشور به دلیل مسمومیت با گاز دیوکسید کربن در چادرهای مسافرتی خبر داد. از این میان 17 نفر جان خود را از دست دادند. 6 فروردین ماه قائم مقام ستاد سفرهای نوروزی استان مازندران از دستور استاندار به ممنوعیت اقامت در چادرهای مسافرتی خبر داد. به این ترتیب باز هم به جای ایجاد سازوکار مناسب برای اسکان ایمن مسافران، راهکار مقامات حذف صورت مسئله بود. آن هم در شرایطی که با هجوم مسافران بیشتر در نیمه دوم تعطیلات نوروزی پیدا کردن اقامتگاه در استانهای شمالی دشوارتر شد. رسانه‌های داخلی ایران از 4 برابر شدن ناگهانی نرخی برخی اقامتگاه‌ها در استان‌های شمالی خبر دادند.
شمال یه منطقه گردشگریه، یه جوریه که برای ما واقعا فوق‌العاده است. منظرش، دریا، هر چیزی که فکر کنید و توی شمال من خلاصه کردم. به خاطر همین که خیلی شمال میاین
انسان ها جهیل مسافرته به خاطر چی جسین نورده چیف سحسین نه استراحت الاسین نه نه چی استرس سحسین نه.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
شهردار شهر ماریوپول در اوکراین میگوید که همچنان این شهر در محاصره شدید نیروهای روسیه قرار دارد و این نظامیان اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه را نمی‌دهند. صلیب سرخ هم هشدار داده که همچنان وضعیت غیر نظامیان در ماریوپول وخیم است و تاکنون ماموران امدادی این سازمان نتوانستند برای کمک به هزاران غیر نظامی وارد این شهر شوند. در همین حال فرماندار شهر بلگرود در روسیه از حمله 2 هلیکوپتر اوکراینی به یک انبار نفت در این شهر خبر داده. مهران کریمی و جزئیات بیشتر.
38 روز از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین می‌گذرد. جنگی که ناخواسته مردم این شهر را گرفتار و درگیر کرده. ماریوپول کانون فاجعه انسانی در حمله روسیه به اوکراین. نزدیک به 4 هفته است که در محاصره نیروهای روسی قرار دارد. در این مدت بخش گسترده‌ای از شهر تبدیل به مخروبه شده. ساختمان‌های مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی مانند بیمارستان‌ها و مدارس همگی از آغاز جنگ هدف موشک‌ها و بمباران روسیه بودند. شورای شهر ماریوپول برآورد کرده که بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده شهر حداقل 10 میلیارد دلار هزینه داشته باشد. اوکراین می‌گوید تاکنون 5000 نفر در این شهر کشته شدند. کمبود آذوقه غذایی، آب آشامیدنی و قطعی سیستم گرمایشی در سرمای گاهی زیر صفر. هزاران نفر با به خطر انداختن جانشان در هفته‌های اخیر موفق به فرار از شهر شدند و برخی هم برخلاف میلشان به سمت مرزهای روسیه رانده شدند.
اونا یه بمب هوایی رو تو حیات ما انداختن. خونه داشت می‌لرزید. ما به هم چسبیدیم. بعد جسد افراد کشته شده و یا مجروح رو حمل کردیم و در ساختمانی کنار هم گذاشتیم.
ما به روستایی نزدیک ماریوپول فرار کردیم. سپس در یک ساختمان 9 طبقه نشستیم. آنها روی ما بمب انداختند. این کار آنها دیوانه کننده است. بمباران ترسناک بود. دیگر شهر ماریوپول وجود ندارد و کاملا نابود شده.
اما تخمین زده می شود که هنوز حدود 170 هزار غیر نظامی همچنان گرفتار هستند.
ما همه اون چرا که در بین همسایه ها پیدا می کنیم می پذیم. کمی کلم، کمی بیشتر سیب زمینی، رب گوجه فرنگی، گاهی هم چغندر.
نگرانی ها در مورد امنیت جانی گروه های امدادی، رساندن کمک های پزشکی و بشردوستانه صلیب سرخ به این شهر را دشوار کرده. شهرداری ماریوپول گفته که این شهر به روی هر کسی که قصد ورود به آن را داشته باشد همچنان بسته است و خروج از این شهر بسیار خطرناک است. با این حال تلاش ها برای تخلیه غیر نظامیان که در یک بحران انسانی فزاینده وخیم در شهر بندری ماریوپول در محاصره هستند در جریان است. ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه در گفتگو با همتای فرانسوی خود امانوئل مکرون تنها راه حل پایان محاصره ماریوپول را تسلیم شبه نظامیان آزوف اعلام کرده بود. روز سه‌شنبه بعد از تقریباً 2 ماه دو تیم مذاکره کننده روس و اوکراینی اینجا در استانبول ترکیه رو در روی هم قرار گرفتند تا راه چاره‌ای برای پایان تهاجم روسیه به اوکراین پیدا کنند. مذاکراتی که اعلام شد سازنده بوده، اما دیروز مقامات کشور روسیه ارتش اوکراین را متهم کردند که در حمله با 2 هلیکوپتر در شهر بلگرود یک انبار نفت را منفجر کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با اشاره به این خبر دیروز اعلام کرد که کیف حصول توافق صلح بین دو کشور را با این حمله به خطر انداخته. مقامات اوکراینی هنوز حمله به شهر بلگرود را تایید نکردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل و پژوهشگر دانشگاه لاهه در هلند. آقای گلریز، بیش از یک ماه میگذره از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین. دستاورد روسیه چه بوده تا کنون از حمله به خاک اوکراین؟
درود بر شما آقای تاباز و بینندگان. ببینید، آقای پوتین در 24 فوریه که اون سخنرانی معروف خودش رو کرد که آغازگر این جنگ بود، مطرح کرد که ما به دنبال این هستیم که اوکراین رو آزاد کنیم در کلیتش و از به اصطلاح ناتسی هایی که اونجا هستن، منظور اون گروه های نیوناتسی هستش که به گمان آقای پوتین در اوکراین در قدرت هستن، اونها رو میخوایم از بین ببریم و نابود بکنیم. پس هدف نظامی آقای پوتین کل اوکراین و آزاد کردن، به اصطلاح گرفتن کل اوکراین بود. 24 مارس یعنی چند روز پیش که ژنرال های روسی صحبت کردن، صحبت از آزادی دونباس مطرح شد، میشه در عمل شرق اوکراین، و هدف خودشون رو از این حمله نظامی در عمل آزادی شرق اوکراین مطرح کردن. این یعنی عقب نشینی در اهداف نظامی. به جز مسئله کشته شدن هزاران نفر از سربازان روسی در مقایسه با تعداد خیلی کمتری از سربازان اوکراینی، و این هجمه جهانی که بر علیه آقای پوتین و در کنار اون تونسته در عمل اوکراینی ها رو در درون خودش گلوانایز بکنه و همچنین جامعه جهانی رو، حداقل بخش کشورهای غربی رو پشت اوکراین و در حمایت از اوکراین جمع بکنه، داده های یک ماه گذشته از اینکه دو ماه گذشته این جنگ است.
آیه گلریز، روز گذشته خبرهای منتشر شد حاکی از حمله هلیکوپترهای اوکراینی به یک انبار سوخت در خاک روسیه. البته اوکراین هنوز مسئولیت این حمله رو نپذیرفته. اما اگر صحت داشته باشه این مسئله، چه تأثیری خواهد داشت بر معادلات این درگیری، این که درگیری با خاک روسیه هم کشیده شده؟
نکته خیلی مهمی رو مطرح کردید، چون که این اگر این واقعا صحت داشته باشه، به این معنا هستش که خب اعتماد به نفسی در اوکراین هست که حالا به خاک روسیه هم وارد حمله بشه و جواب بده در عمل این حمله نظامی که روسیه بر علیه اوکراین مطرح میکنه، و این نشون دهنده این از نقطه اول اعتماد به نفسه، و از جهتی دیگه قطعا با واکنش سختی مواجه خواهد شد در خصوص حمله شاید به مشخصا کیف، چیزی که تا الان شاید روسیه سعی کرده به خاطر تاریخ کیف که مرتبط هست با فرهنگ روسی و به خصوص کلیسای ارتدوکس روسی، ازش پرهیز کرده آقای پوتین. احتمالاً ممکنه که این واکنش بیشتری به وجود بیاره، ولی من فکر می‌کنم نشون دهنده اگه واقعا اتفاق افتاد روش نمی‌دونیم، می‌دونید به هر حال اخبار خیلی زد و نقیض هست، نشون دهنده اینه که اوکراین احساس اعتماد به نفس می‌کنه.
بعد از آخر اینکه رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن گفته که به نظر میرسد ولادیمیر پوتین دوچاره به گفته آقای بایدن خود انزوایی شده و احتمالاً برخی از مشاوران خودش رو اخراج یا بازداشت خانگی کرده، به نظر شما در چه شرایطی به سر میبره آقای پوتین در حال حاضر؟ موقعیتش چه در میان افکار عمومی روسیه و چه در کاخ کرملین چگونه است؟
به نظر میرسه که آقای پوتین کلن در این مدت، به خصوص به خاطر این رفتارشون، خاطرتون هست در خصوص دیدار با دولت مردان کشورهای دیگه، نشون میداد که چقدر این نگاه هیستریک نسبت به مسئله این ویروس کووید داشتن و این میزهای طولانی و نشستن در یک طرف میز در مقایسه با ژنرالاش که آخر میز نشستن و خیلی در فاصله داشت. و به نظر میاد که آقای پوتین مدت هاست که خودش رو ایزوله کرده، حالا به بهانه کووید و همچنین الان شاید به خاطر اینکه میترسه از نوعی از حمله ترور یا هر چیزی. از این جهت خیلی قابل فهمه یه همچین خبری، به خصوص اینکه امریکایی ها به خاطر اینی که خیلی از به اصطلاح کسانی که در درون کرملین هستن موافق این حمله و این جنگ نیستن، اطلاعات دست اولی رو به امریکایی‌ها دادن و امریکایی‌ها واقعا از نظر اطلاعاتی پیشرفت داشتن. نشون میده که شاید این حرف درست باشه. از جهت دیگه قطعا تصور اینی که آقای پوتین ندونه، یعنی دسترسی به اینترنت نداشته باشه که بتونه بدونه که داره چه اتفاقی میفته، به نظر مضحک میاد.
بسیار سپاسگزارم از شما دامون گلریز، از اینکه با ما همراه بودید. بعد از دستور رئیس جمهوری آمریکا برای استفاده از ذخایر استراتژیک نفتی این کشور، قیمت نفت در بازارهای جهانی 13-14% کاهش یافت. جو بایدن اجازه استفاده از 180 میلیون بشکه نفت در طول 6 ماه از این ذخایر را صادر کرده است. دستور رئیس جمهوری آمریکا بعد از تصمیم اوپک پلاس در مورد عدم افزایش تولید صادر شده است. قیمت نفت بعد از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تحریم‌های کشورهای غربی علیه مسکو به بالاترین سطح در 8 سال گذشته رسید. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این مخازن حاوی نفتی است که ذخایر استراتژیک آمریکا هستند و در زمان‌های بحران برای تامین انرژی و تنظیم بازار نفت استفاده می‌شوند. This is a moment of consequence and peril for the world. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا حالا دستور استفاده 1 میلیون بشکه نفت در روز به مدت 6 ماه را صادر کرده، یعنی 180 میلیون بشکه نفت که حدود 30% کل ذخایر نفتی استراتژیک است و بیشترین برداشت از این ذخایر در طول تاریخ. بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین، کشورهای غربی این کشور را تحریم کردند که پیامد این تحریم‌ها افزایش کم سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی شد. بالاترین قیمت در طول 8 سال گذشته. اما حالا رئیس جمهوری آمریکا تلاش می‌کند کنترل بازار را به دست بگیرد.
اینکه قیمت به چه سمتی حرکت میکنه یا در چه سطحی تثبیت میشه به بقیه عوامل و برایند این نیروها بستگی داره، که یکیش این هستش که چه مقدار در نهایت از نفت صادراتی روسیه، مجموع نفت خام و فرآورده، از بازار خارج میشه در میان مدت و در دراز مدت. بنابراین بعد از 6 ماه ما باید ببینیم که بازار در چه لولی از نفت به اصطلاح عرضه روسیه قرار داره و احتمالاً امریکا هم در اون زمان تصمیم خواهد گرفت یا حتی قبل از اون که این رو تمدید یا حتی متوقف بکنه.
دستور رئیس جمهوری آمریکا زمانی صادر شد که عربستان سعودی و امارات متحده عربی، متحدان منطقه‌ای آمریکا، جواب منفی به درخواست آقای بایدن برای افزایش تولید نفت دادند. موضوعی که در نشست پنجشنبه اوپک پلاس هم تکرار شد و اعضای این سازمان گفتند افزایش قیمت نفت واکنشی ناگهانی به جنگ اوکراین بوده و این افزایش قیمت ریشه‌ای پایداری ندارد که نیاز به افزایش تولید داشته باشد. هر دو کشور تاکید کردند در جنگ اوکراین بی‌طرف هستند، اما ظاهراً به همپیمانانشان در اوپک پلاس متحدتر هستند تا به متحد سیاسیشان یعنی آمریکا.
اوپک پلاس الان یه چیز حدود 2 میلیون بشکه در روز از ظرفیت مرجع 2 سال پیش و یه چیزی حدود در واقع بالغ بر 3 میلیون بشکه در روز از ظرفیت مرجع جدیدی که پارسال در واقع تصمیم گرفتند در ماه نوامبر فاصله داره. بنابراین میزان توانمندی اوپک پلاس در اضافه کردن به حجم عرضه در بازار خیلی بیشتر از آن چیزی هستش که الان به عنوان مثال امریکا در ذخایر استراتژیکش گفته. بعد از وقوع جنگ در واقع روسیه و اوکراین شروع شده بود، نشون میده که اوپک پلاس به نوعی حمایت و همبستگیش رو با روسیه نشون داده. اگر میخواست خلاف این عمل بکنه، میبایست به همراه به عنوان مثال کشورهای مصرف کننده یا امریکا میومد و در به اصطلاح افزایش عرضه خودش تغییر میداد. با تغییر ندادن این، در واقع به نوعی همبستگی و همراهی روسیه همچنان با اوپک پلاس تضمین شده. بنابراین شاید کم رنگ بشه گفت، اما همچنان تاثیرگذاریش در اوپک پلاس روسیه وجود داره.
در این میان ابراهیم رئیسی مدعی شده فروش نفت ایران به شرایط قبل از تحریم ها بازگشته است.
شرایط ما برگشته به قبل از تحریم، یعنی ما کاملا داریم نفت رو به میزان بالایی صادر میکنیم در کشور.
ادعای آقای رئیسی به معنی افزایش عرضه چند میلیون بشکه در بازار نفت است، اما چرا این افزایش تأثیری بر قیمت نفت در بازارهای جهانی نداشته است؟
2 تا واقعیت هست. یکی این که حتما همه ناظرین بازار معتقد هستن که میزان فروش نفت ایران به قبل از تحریم برنگشته، ولی همه معتقد هستن که میزان فروش نفت ایران در بعد از در واقع زمامداری رئیس جمهور جدید امریکا آقای بایدن بالا رفته و قطعا به قبل بیش از میزان به اصطلاح صادرات دوره آقای ترامپ هستش.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بعد از سفر به چین به هندوستان سفر کرده تا راهی برای فروش نفت روسیه به این کشورها و دور زدن تحریم‌ها پیدا کند. شاید بتوان گفت نتیجه جنگ در اوکراین را بیش از این که درگیری‌های نظامی تعیین کند، بازار نفت و انرژی تعیین خواهد کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بهشت طاووس که اولین بار در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و در چندین جشنواره جهانی دیگر هم شرکت داشت، فیلمی است که مفهوم خانواده و رازهای پنهان درون آن را می‌کاود. محمد عبدی با یکی از برجسته‌ترین بازیگران زن سینمای ایتالیا که در این فیلم هم ایفای نقش کرده، گفتگوی اختصاصی داشته که با هم می‌بینیم.
یک خانواده یک جا جمع می شوند و این سرآغاز پیچیدگی ها و روایت رازهای ناگفته است که افراد خانواده برای سالها از آن حذر کردند. این داستان بهشت طاووس تازه ترین فیلم لاورا بیسپوری، فیلمساز تحسین شده ایتالیایی است که در سومین فیلمش باز با آلبا رورواکر، بازیگر برجسته ایتالیایی که در این سالها به یکی از مهمترین بازیگران سینمای اروپا بدل شده، همکاری کرده است.
همکاری من با لاورا یه همکاری عمیق و ریشه داره. من البته هر کاری که اون میخواد انجام میدم، هم برای فیلم‌های مختلفش آمادم و هم برای هدایتش به عنوان کارگردان. کار کردن با اون رو خیلی دوست دارم و هر بار یک چالش تازه است که باعث میشه حد و حدود کار خودم رو گسترش بدم و پا بذارم به هیچ‌های تازه. هر سه بار کار با اون شخصیت‌های خیلی مختلفی بودن و کار کردن باهاش هر بار یه تجربه بزرگ در حرفه من بود. La cosa più bella che questo mestiere mi regala. Tu come stai?
Bene, bene. Grazie per aver chiamato così spesso nell'ultimo periodo.
رورواکر در این فیلم نقش آدلینا را بازی می کند، دختری در ظاهر ساده که در آستانه انفجار عصبی است. او عضو تازه وارد این خانواده است که باید در جایی قید و بندها را رها کند و پی آزادی بگردد.
Ho fatto controllare anche lui.
Sì, sì.
Ma io penso che una moglie, una donna di casa.
در فیلم تضادی بین یک همسر بودن و یک زن خانه‌دار بودن وجود نداره. اینجا در هر دو شکل با زنی روبرو هستیم که خواسته‌هاش رو دنبال می‌کنه تا به آزادی برسه. حالا درگیری در درون اونه. آدلینا این نیاز رو داره که پذیرفته بشه و برای همین سعی داره تنش موجود در خانواده رو مورد نقد قرار بده. در حالی که همه چیز رو در خودش نگه می‌داره، اما در انتها می‌فهمه که باید همه چیز رو بیرون بریزه تا به آزادی برسه.
Avere di voler esprimere in una maniera libera.
Ma l'hai detto da sola.
Meraviglioso. Cioè sono davvero. È una notizia bellissima.
Sono felice anche noi, sì.
صاحبان رستورانی در شهر اوشن سیتی در ایالت نیوجرسی آمریکا برای جبران کمبود پرسنل خود مجبور شدند یک ربات پیشخدمت استخدام کنند. در دو سال گذشته با شیوع کووید 19 اقتصاد در سراسر دنیا به شدت سقوط کرد و بسیاری از افراد مشاغل خود را از دست دادند. اما حالا با بازگشایی کسب و کارها و بازگشت به شرایط عادی، بسیاری از صاحبان مشاغل با کمبود نیروی کار انسانی برای پاسخگویی به نیاز مشتریان روبرو شدند. گزارشی ببینیم در این مورد.
ربات پیشخدمت راه حلی برای جبران کمبود نیروی کار در رستوران. اینجا رستورانی در شهر اوشن سیتی در ایالت نیوجرسی آمریکا است، جایی که صاحبانش به دلیل کمبود نیروی کار مجبور شدند یک ربات استخدام کنند. رباتی که علاوه بر تحویل سفارش‌ها، نوشیدنی برای مشتریان سرو کرده و ظرف‌های غذا را به آشپزخانه می‌برد. صاحبان رستوران این ربات را که پینات نام دارد، از شرکت ریچ تک روباتیکس با هزینه حدود 2000 دلار در ماه اجاره کردند. آنها میگویند این ربات کار 4 نفر را همزمان انجام می‌دهد و هرگز نیاز به استراحت ندارد. پینات از طریق وای فای و با استفاده از سنسورهایی که به سقف رستوران وصل شده حرکت می کند.
ما وقتی پینات رو اجاره کردیم قصد نداشتیم اون رو جایگزین نیروی کار رستوران کنیم، فقط به کمک بیشتری احتیاج داشتیم. به طور معمول یه پیشخدمت میتونه فقط یه سینی حمل کنه. پینات علاوه بر حمل سینی غذا کارهای دیگه هم انجام میده که میتونه توی این دوران سخت بهمون کمک کنه.
بیش از یک سال پیش با همه‌گیری بیماری کووید 19 اقتصاد به شدت سقوط کرد و در پی آن بسیاری از مردم مشاغل خود را از دست دادند. اما با واکسیناسیون سراسری، بازگشایی ها و بازگشت به شرایط عادی بسیار سریعتر از انتظار صاحبین مشاغل در حال رخ دادن است. حالا بسیاری از شرکت ها که نمی توانند کمبود نیروی کار خود را جبران کنند و منابع کافی برای پاسخگویی به نیاز و تقاضای مشتریان ندارند، از ربات ها برای ارائه خدمات استفاده می کنند.
تجربه متفاوتیه. من یه جورایی نگران از بین رفتن مشاغل هستم، اما با این سرعتی که دنیا به سمت اتوماتیک شدن میره کاری نمیشه کرد. استفاده از ربات برای رستوران و بارها راحت تره و آسون تره. فقط دیدن رباتی که براتون غذا میاره یکم عجیبه.
صاحبان رستوران به دلیل ناامیدی از پیدا کردن نیروی کار کافی پینات را اجاره کردند تا تابستان امسال بخشی از ضرر مالی سال گذشته خود را جبران کنند. با این حال آنها میگویند با وجود مزایای استفاده از پینات در رستوران، یک نیروی انسانی همچنان باید وظایف این ربات را مشخص کند. آنها گفتند در صورتی که پرسنل کافی در رستوران استخدام کنند، مجبورند پینات را به شرکتش بازگردانند.
موزه وهم و خیال در زاگره پایتخت کرواسی توجه علاقمندان در جهان را به خود جلب کرده است. در این موزه چیدمان‌ها، آینه‌های گیج کننده و تصاویر هندسی توهم‌زا برای ایجاد خطای دید قرار دارد که بازدید کنندگان را به فکر فرو می‌برد. بعد از موفقیت چشمگیر این موزه در کرواسی، شعبه‌های دیگر آن در 36 شهر جهان مانند وین، بلگراد و پاریس هم راه اندازی شده است. سری بزنیم به زاگرب.
در این مکان بازدید کنندگان به چشمان خود نیز شک می کنند. تصاویر منتشر شده غیر معمول از این موزه توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. موزه وهم و خیال در زاگرب، پایتخت کرواسی، فضایی سرگرم کننده را برای گردشگران ایجاد کرده که سلول‌های خاکستری مغز آنها را نیز تحریک می کند. این موزه از یک برنامه علمی تلویزیونی در ایالات متحده به نام بازی‌های فکری الهام گرفته شده است. در این مکان چیدمان‌ها، آینه‌های گیج کننده و تصاویر هندسی توهم‌زا برای ایجاد خطای دید قرار دارد که بازدید کنندگان را به فکر فرو می‌برد. قسمت‌های محبوب این موزه شامل بخش‌های سر بریده در بشقاب و اتاق بدون جاذبه است.
خیلی جالبه، بازی‌های کوچک و ذهنی داره که باعث میشه کمی بیشتر فکر کنین. همچنین اینجا برای وقت گذروندن خیلی خوبه و سرگرم کننده است. عالیه.
موزه وهم و خیال بعد از افتتاح به سرعت محبوب شد و تنها در سال اول بیش از 100 هزار بازدید کننده داشته. تعداد بالای بازدید کنندگان این مکان را به محبوب ترین موزه در زاگرب تبدیل کرده است. بعد از موفقیت چشمگیر این موزه، شعبه های دیگر آن در سراسر کرواسی و بعدها در شهرهای اروپایی مانند وین، بلگراد و پاریس راه اندازی شده.
موزه‌ای که درست کردیم جهانی شده و الان در 36 شهر دنیا شعبه داریم، از جمله در نیویورک، پاریس، تورنتو، دبی، شیکاگو، قاهره و شانگهای. حالا خیلی از شهرهای بزرگ جهان موزه وهم و خیال دارن.
در حال حاضر موزه وهم و خیال در 4 قاره شعبه دارد. جدیدترین شعبه های آن از جمله در اسرائیل تا پایان سال جاری افتتاح می شوند. به گفته مؤسسان آن قرار است این موزه پرطرفدار به زودی در استرالیا و آمریکای جنوبی هم فعالیت خود را آغاز کند.
صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی سازمان ملل پروژه‌ای برای احیای جنگل‌های مانگرو در سنگال را راه اندازی کرده است. این پوشش گیاهی یکی از حاصلخیزترین زیستگاه‌های زمین است که برای جلوگیری از فرسایش خاک، بالا آمدن سطح دریاها و بهبود زندگی آبزیان حیاتی است. 10 سال پیش بخش بزرگی از این جنگل‌ها در این منطقه سنگال ناپدید شدند. سری بزنیم به این منطقه.
به جنگل‌های مانگروف در سنگال خوش آمدید. احیای هزاران هکتار از پوشش گیاهی مانگروف در غرب این کشور، زندگی ماهیگیران و تغییرات آب و هوای منطقه را بهبود بخشیده است. بنابر گزارش سازمان ملل، در 25 سال گذشته آفریقا نزدیک به 500 هزار هکتار از این جنگل‌ها را به دلیل خشکسالی، ساخت و ساز و جنگل زدایی از دست داده است. حالا در سنگال یک پروژه محلی راه اندازی شده تا با احیای جنگل‌های مانگروف و آگاه کردن مردم محلی، مناطق روستایی را حفظ کرده و به آنها در مقابله با تغییرات آب و هوا کمک کند. مانگروف به پوشش گیاهی گفته می‌شود که در زیستگاه‌های آبرفتی و آبشور ساحلی مناطق گرمسیری و زیرگرمسیری می‌روید. مانگروف یکی از حاصلخیزترین زیستگاه‌های زمین است که برای جلوگیری از فرسایش خاک، بالا آمدن سطح دریاها و بهبود زندگی آبزیان حیاتی است. 10 سال پیش بخش بزرگی از جنگل‌های مانگروف در این منطقه از سنگال ناپدید شد، اما راه اندازی پروژه‌ای با سرمایه‌گذاری صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی موجب احیای هزاران هکتار از جنگل‌های مانگروف در این کشور شده است.
40% جنگل‌های مانگروف در سنگال و آفریقا تو 25 سال گذشته از بین رفته. به ویژه سنگال فرسایش شدیدی رو تجربه کرده. این یعنی مردمی که در نزدیکی ساحل زندگی می‌کنن، منابع زندگیشون رو از دست دادن. نمیتونن ماهیگیری کنن و وارد بازار بشن. این موجب میشه خیلی آسیب پذیر باشن.
پوشش گیاهی مانگروف علاوه بر زیستگاه مناسب حیات وحش و آبزیان، محافظی بین زمین و دریا نیز محسوب می شود. ریشه های این درختان، منبع تغذیه آبزیان، محل مناسبی برای تولید مثل این موجودات و مانعی برای فرسایش خاک است. تا کنون احیای جنگل های مانگروف در سنگال به بهبود شرایط زندگی بیش از 50,000 خانوار منطقه کمک کرده است.
مانگروف یکی از بهترین راه حل‌ها برای مناطق ساحلی در سراسر جهانه، چه در یونان، چه در ایتالیا، بنگلادش و یا جزایر اقیانوس آرام. همه مناطق ساحلی از بالا اومدن سطح دریاها، تغییرات آب و هوا، افزایش طوفان‌ها و جزرومت‌ها ضرر می‌بینند و این پوشش گیاهی راه حلی طبیعی و خیلی خوب محسوب میشه.
برآورد شده است تا پایان این سده میلادی سطح دریاها تا 2 متر افزایش پیدا کند. صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی قصد دارد با کمک این پروژه بیش از هزاران هکتار از جنگل‌های مانگروف را در چند سال آینده احیا کند. امید است با افزایش این پوشش گیاهی بخشی از زندگی جانوران و مردم منطقه بهبود یابد.
طبق روال هر روز مروری بر مطبوعات و روزنامه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت با عنوان همنشینی دوباره همکلاسی ها گزارش داده که وزارت آموزش و پرورش عزم جدی داره که مدارس رو به شکل حضوری و سراسری به طور کامل از 14 فروردین ماه بازگشایی بکنه. همین وضعیت در مورد دانشگاه ها هم وجود داره. دانشگاه های تحت نظر وزارت علوم هم این وزارت خونه اعلام کرده که 14 فروردین ماه به شکل حضوری فعالیت خواهند کرد. چند نکته در این گزارش روزنامه ایران بهش اشاره شده. یکی این که قرار بود در آبان سال گذشته، یعنی سال 1400، بازگشایی مدارس انجام بشه. مقام‌های آموزش و پرورش و ستاد ملی مقابله با کرونا در اون زمان گفتن که این بازگشایی حضوری انجام خواهد شد، اما به نوشته این روزنامه چون واکسیناسیون انجام نشده بود این در عمل این بازگشایی صورت نگرفت. ضمن اینکه موج ششم کرونا هم آمد و تشدید کرد وضعیت رو. البته برخی مدارس در اون مقطع باز شدن به شکل حضوری، اما به شکل سراسری کار انجام نشد. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده و مقام های آموزش و پرورش هم حالا اعلام کردن اینه که واکسیناسیون دیگه شرط حضور دانش آموزان در مدارس نخواهد بود و توصیه های آموزش و پرورش داره مبنی بر استفاده از ماسک و رعایت نکات بهداشتی و نظایر این توصیه ها که در عمل کار واکسیناسیون رو انجام نخواهد داد. البته مقام های بهداشت و درمان و کارشناسان بهداشت و درمان در ایران در چند هفته گذشته هشدار دادن که خود سفرهای نوروزی بدون هر گونه محدودیتی خطر آفرین هست با توجه به وضعیت کرونا در ایران. و روزنامه ایران هم همین موضوع رو بهش اشاره کرده و نوشته که با روش‌های حضوری مدارس و دانشگاه‌ها معلوم نیست که چه پیامدی خواهد داشت، آیا به موج تازه‌ای از کرونا در ایران منجر میشه یا نه. اما روزنامه جهان سند در ویژه‌نامه نوروزی خودش گفتگویی منتشر کرده با افشار سلیمانی سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان. تیتر این گفتگو با اطلاق پوتین هست درباره حمله روسیه به اوکراین. افشار سلیمانی به عنوان یک دیپلمات جمهوری اسلامی که سفیر ایران بوده در جمهوری آذربایجان حالا در این گفتگو موازی خلاف موازی مقام های ارشد جمهوری اسلامی اتخاذ کرده. اونها به طور ضمنی از حمله روسیه به اوکراین حمایت میکنن، ولی افشار سلیمانی تاکید کرده در این گفتگو که پوتین یک دیکتاتوری است که دیکتاتور سلطه طلب هست که در داخل روسیه دیکتاتوری میکنه و در خارج سلطه گری. ایشون در این گفتگو تاکید کرده که تمام ارزیابی های ولادیمیر پوتین در جریان حمله به اوکراین غلط از آب درآمد. او فکر میکرده که مردم اوکراین از او استقبال خواهند کرد و از ارتش روسیه، اما این گونه نشد. افشار سلیمانی تأکید کرده که مردم اوکراین مقاومت جانانه‌ای از خودشون نشون دادن. با وجود این که از پنجم اسفند ماه حمله روسیه به اوکراین آغاز شد و شهرها و روستاها و مناطق مسکونی و غیر مسکونی و زیرساخت‌های روسیه حتی بیمارستان‌ها هدف بمباران و موشکباران ارتش روسیه قرار گرفت، اما در عمل به نوشته روزنامه جهانی سند به گفته افشار سلیمانی مردم اوکراین و مقاومتشون منجر شد که ارتش روسیه زمینگیر بشه و نتونه پیشروی بکنه و حالا روسیه در آستانه شکست بزرگ قرار گرفته.
و گروه موسیقی هارد راک متال ساماوایو که در آلمان فعالیت دارد به تازگی آلبوم جدیدی به نام پایان منتشر کرده. بهرنگ علوی خواننده و نوازنده این گروه درباره این آلبوم توضیح می‌دهد.
سلام، من بهرنگ علوی هستم از گروه هیوی راک ساماوایو. ما یک بندی هستیم که در برلین نشسته و در تمام اروپا فعال هست و از سال 2000 تا الان 6 آلبوم و چند ایپی دیگه منتشر کردیم و بیش از 600 تا کنسرت در اروپا انجام دادیم. آلبوم جدید ما اسمش هست پایان و اواخر مارس داره منتشر میشه و این آلبوم رو میتونین رو صفحه و سی دی بگیرین و به شکل دانلود و استریم. این آلبوم سبک هیوی راک روش هست، ولی خب چند المنت های پروگرسیو راک و سایکدلیک راک هم روش هست و از این نظر امیدواریم که لذت ببریم. سومین تک آهنگ آلبوم جدیدمون آهنگ طلاقه و این ویدیوش در یوتیوب الان منتشر شده و ما خیلی خوشحال هستیم که در تابستون این سال در فستیوال‌های مختلف اروپایی هستیم، در کشورهای فرانسه هستیم، در آلمان هستیم، در سوئیس هستیم و خیلی خوشحالیم که بتونیم این آهنگا رو بالاخره اجرا کنیم.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.